بسم الله الرحمن الرحیم. کلید بحث خداشناسی یک روایت بیشتر نیست. ورود به مباحث معنوی و ارزشی یک روایت بیشتر نیست. اگر کسی یه روایت رو محقق کرد، بقیهش رو هم طی می‌کند. اگر محقق نکرد، مثل کثیری از انسان‌ها که دارن زندگیشون می‌کنن، اصلاً به این وادی‌ها وارد نمی‌شن. و اون حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدا را هم می‌شناسد. تأویل و تحلیلی که برای این روایت هست، خودش را شناخت یعنی که آدمیزاد بفهمد کیست. کیستی انسان اگر برای هر انسانی حل بشود، اون معادله طرف دوم شکل میگیره. اگه کیستی انسان رو در مرز زندگی طبیعی قرار بده، هرگز به خدا فکر نمی کنه. هزار تا دلیل وجوب دفع ضرر محتمل هم براش بیاری یا نیاری. پس اول باید انسان به کیستی خودش توجه بکنه. کجاست؟ من عین الى عین رحم الله عبدا، کسی که بداند علم من عین الى عین، خدا رحمت کند، رحمت خدا بر او فردی است. بعد اینها رو، این تیپ از روایات و روایات دعایی نمیدانم. حضرت میفرماید رحمت خدا شامل اون فردی شده که بدون از کجاست و بدون به کجا میره. این همون من عرف نفسه است، یعنی در واقع کیستی خودش رو چیکار کنه؟ تشخیص بده. اگر انسان در واقع نتواند خودش را، جایگاه خودش رو تشخیص بده، خب این بحث اصلا براش مطرح نمیشه. اصلا مطرح نمیشه. میبینید در جامعه خودتون، مرادم از جامعه خودتونم فقط ایران نیست، حالا بلاد دیگر رو هم میبینید، چون اونها چیز دیگری رو اصلا ملاک میدونن. شناختشون یک شناخت غلطی از انسان. اگه شناخت صحیحی باشه، عرف عرف به هم حاصل خواهد شد. این کلید رو باید در خودتون ایجاد کنید. این کلید علمی نیست. این شناخت انسان از خودش علمی نیست. علمی یعنی اینکه بشینیم با هم بحث بکنیم، بحث انسان شناسی بکنیم. یه باوره باید ایجاد بشه دیگه. حالا ما اگر بریم سراغ بحث های در واقع سلوکی، وقت اون موقع شاید سلوک، آنگاه مثلا شاید موانع ایمان، عوامل ایمان، اونها یه جاهای دیگه ای راجبش بحث میشه، باید اونجاها پیگیری بشه انشالله. اما اگر یاد عزیزان بوده باشد، ما گفتیم در باب خداشناسی یک سوالی مطرحه و اون که آیا ضرورتی دارد و یا به طور کلی حکم شناخت و معرفت پیدا کردن نسبت به خداوند چیست؟ ما گفتیم که این شناخت ضرورت داره، این شناخت لازمه، این شناخت واجبه. ضرورت، لزوم، وجوب هست، اما درک این ضرورت، درک این لزوم، درک این وجوب برای من عرف نفسه. این یادتون نره. مهمترین اصلا کلید واژه همینه. ما اگر اصول رو بخوای پیدا بکنیم، چند تا اصل بیشتر وجود نداره که اگر افراد به این اصول برسن زندگی الهی خواهند داشت. یکیش همینه که انسان جایگاهشی. آنگاه برای این مطلب گفتیم چهار دلیل وجود داره. دو دلیلش رو به طور مستوفا بیان کردم. از جمله گفتم به حکم عقل دفع ضرر احتمالی چی آقا؟ واجب است. عقلا، ببینید من تیتر بحثم عقلاست نه انسانها، عقلا هم به حسب فطرتشون و هم به حسب حکم عقلشون در میابند که اگر در پدیده ای، در حادثه ای ضرر غیر قابل جبران، ضرر غیر قابل جبران، ضرری که تدارک نشه، در یک حادثه ای ضرر غیر قابل جبران ولو به حد احتمال، نه یقین، ولو به حد چی آقا؟ احتمال وجود داشته باشد، تا آن ضرر را دفع نکنن به سراغ آن پدیده و اون حادثه نخواهند رفت، به سراغ اون حقیقت نخواهند رفت. دفع ضرر احتمالی. و این نکته هم برای شما عزیزان روشن باشد که انسان‌ها غالب شؤون زندگیشون بر مبنای احتماله. احتمال. شما هر روز اگر به سر کار می روید به احتمال جلب منفعت می روید. اگر یک مراقبت های ویژه‌ای رو از خودتون و زندگیتون دارید به احتمال وجود یک ضرره، به خاطر یک اصلی که در نهاد انسان وجود دارد به نام مصلحت طلبی. انسان ها مصلحت طلبن، حس مصلحت طلبی بر مبنای بروز احتمال شکل میگیره. این در قالب شؤون زندگی انسان ها هست. بنابراین با حکم عقل دفع ضرر ولو به حد احتمال، منتها ضرری که در واقع جبران نداره، غیر قابل جبران، واجبه. از طرفی شخصیت هایی در طول زمان و مکانهای مختلف آمده اند که اینها فارغ از منصب الهیشون که نبوت باشد، انسانهایی هستند که در طول زندگیشون یک در واقع نکته تاریک و مبهم وجود نداره، یک نکته تاریک و مبهم وجود نداره. اینها قبل از اون ادعای رسالت که بکنن همه انسانهایی بودن مورد توجه قومشون، مورد توجه جامعشون. خب اینها آمدن به ما خبر دادن که خدایی هست و این خدا برای انسانها برنامه ای را دارد و این برنامه ها اگر رعایت بشود انسان به سعادت جاودانه میرسد که بهشت باشد، و اونم با اون مراتب بهشت که ما تو بحثای ماه مبارک رمضان مراتب بهشت رو در البته در سال دو ماه رمضان گذشته، من آخری بحث ماه رمضانم این بود، بحثای معاد بود که هفت سال بحث کردم مراتب بهشت، حالا از جنت و نعیم شروع میشود تا جنت و لقا که آخرین مرتبه بهشته. این سعادت جاودان است که بر اثر رعایت اون برنامه الهی در واقع عرض به حضورتون استیفا می شود، و اگر کسی اون برنامه رو رعایت نکنه از اون سعادت جاودانه می رسد به یک شقاوت جاودانه، به یک حسرت جاودانه، به یک عذاب جاودانه، و اونم اون خصوصیاتی که تو بحث‌های معاد وجود دارد. بنابراین اگر یه همچین چیزی باشد، خب که هست، اگر از کلام این بزرگان با اون ویژگی‌هایی که دارند قطع و یقین حاصل نشود، حداقل شد که احتمال ازش حاصل می‌شود. و اگر ما اون برنامه رو پیریزی نکنیم و پیروی نکنیم و طراحی نکنیم در زندگیمون، آنگاه به عذاب جاودانه دوچار میشویم. خب یه احتمال ضرره، دفعش به حکم عقل چی آقا؟ واجبه. خب حالا اگه بخوایم دفع کنیم این ضرر احتمالی رو، باید پیگیری بکنیم کلام انبیا رو. آیا واقعا خدایی هست؟ آخ گفته نشود که اگر این دلیلی که تو داری میاری در واقع ترس معاد هیچ ربطی به شناخت خدا نداره. چه شما تو روایات متعدد و متکثر شنیدید طائفت من الناس عبد الله من ترسل بله من خوف النار، یه طایفه از مردم هستن خدا رو میپرستن به خاطر ترس از جهنم. اصلا ترس جهنم انگیزه پرستشه. و عبدالله طائفتون، خدا طایفه خداوند را طایفه پرستش میکنن شوقن الالجنه به خاطر اشتیاقشون به بهش، بهشت رو دوست دارن. و به حسب فرمایش حضرت صادق علیه السلام طایفه هم مردم هستن که حبن لله خدا رو میپرستن، به خاطر محبتی که به خدا دارن خدا رو میپرستن. انگیزه های خداشناسی متفاوته، انگیزه های خداشناسی متفاوته. اگر شما در اثر دفع ضرر احتمالی به خاطر فرار از جهنم در واقع خدا رو میپرستید، اگر همین خوف در شما ایجاد بشود، خب این معاد را چه کسی برای شما ایجاد کرده؟ باید به مبدعشم رسید. نمیشود گفت که من دفع ضرر احتمالی فقط یک اصل رو در من ایجاد بکنم، چون معاد به ما این که معاد است که در واقع تحقق نداره، که معاد به ما این که فعل یک خداوند حکیم است. به دفع ضرر احتمالی اول به مبدع میرسید، آنگاه نوبت به معاد است. ولی خود خوف از جهنم میتواند منشأ پرستش چی باشه؟ خدا باشه. و دومین دلیل که حکم عقلی بود و دومین دلیلی که آوردیم، گفتیم آقا وجوب شکر منعمه، لزوم شکر منعمه به حسب عقل و به حسب فطرت، به حسب عقل و به حسب فطرت. انسان ها به این نتیجه میرسن که اگر از فردی به اونها نعمتی رسید باید یک سپاسگزاریه. من اگه جای شما بودم زیر این عبارت، البته نمیبینم افرادی که مینویسند رو از بکنم، زیر این عبارت خط میکشیدم که بعدها از خودم بپرسم چرا خط کشیدم. آنگاه تعمق میکنم و تعمق میکنم که فلانی حرف رو زد، که هر کسی که به انسان نعمت میده عقل انسان حکم میکند، که فطرت انسان حکم میکند، که لازم است، واجب است سپاسگزاری. او کلمه مناسب با منعم، سپاسگزاری مناسب با منعم، مناسبش خیلی اهمیت داره. چو شکرگزاری کل شیئن به حسبه، شما یه لیوان آب به من میدید، من میگم خیلی ممنونم، ولی وقتی این آب رو بیخورم میگم الحمدلله. این نعمتی رو که شما به من دادید مناسب با شما چی بود؟ تشکر و قدردانی از شما بود، اما چون نعمت الهیست مناسب با خدا، ممنونم و مرسی که واسه خدا فایده نداره که. شکر مناسب با خدا که ممنونم، دست شما درد نکنه که نی. در مقام زبان الحمدلله، در مقام عمل ترک گناه، در مقام قلب، در مقام وهم، در مقام عرض به حضورتون که اعضا و جوارح، اینا همش شکر گذاری های متفاوتی که در بحثای سلوکی انجام میشه، لازمه. خب شکر منعم اگر بخواهد اتفاق بیفتد و مناسب با او باشد، یکی از دواها، یکی که نه، درها عامل عمده شده که شما منعمتون رو چکار بکنید؟ بشناسید که چی بشود؟ یکی میگید عقل لازم میداند، عقل ضروری میداند، عقل واجب میداند، شکر مناسب با حال منعم انجام میشه. ضرورتش چیه؟ عقل میگوید وقتی یک کسی به شما نعمتی را میدهد، حقی بر شما پیدا میکند و این حق برآورده نمی شود، این حق ادا نمی شود مگر به یک سپاسگزاری مناسب. پس برای اینکه حق منعم ضایع نشود، عقل حکم میکند که سپاسگزاری لازمه. برای اینکه حقی تضییع نشود، عقل حکم میکند که لزوم دارد سپاسگزاری. اوبی از طرفی و از طرفی ما انسان ها خودمون رو میگیم، حالا موجودات دیگه پیشکشتون، ما انسان ها در طول زندگیمون خودمان را محفوف به نعمت ها یافته ایم. نعمت هایی که به حسب انصاف اگر کسی بخواهد بررسی بکند، لا تعد ولا تحصى. این که ما چه چیزی را نعمت بدانیم حرفی است، و این که ما محفوف به نعمت ها هستیم حرف دیگر است. ببینید آقا، من اینو بارها عرض کردم، الانم قصد تکرارشو ندارم، چون غالبا دوستانی که با ما هستن خب در شاید کلمات بنده رو، حالا اگر هم در کلاس ها نشیده باشن، در جاهای دیگه حتما شنیدن. این آثاری که باقی میمونه علال قاده بالاخره یه بار به گوشتو خورده، و اون این که من عرض کردم که ما پسترین چیزی رو که نسبت به خودمون حساب میکنیم هستش آب دهنه. آب دهن رو دیگه آب دهنه دیگه، حتی حاضر نیستی نگاهش بکنید، لای دستمات توی. اما همین آب دهن برای کسی که قدرت ترشحی آب دهن نداره، یکی از بزرگترین نعمت هاست. من تو نمیفهم. خب این آب دهن خودش میشه یک عرض بزرگ تو که نعمت، ولی ماها قدر نعمت نمیدونیم، ما نعمتش نمیدونیم. ولی برای کسی که اون نعمت رو از دست بیده، بیفهم این چه حقیقتیه. توجه فهمیدین؟ این که حالا ما نمیفهمیم زندگیمون کجاهاش نعمته، این کج فهمی ماست، درست تربیت نشدن ما انسان هاست. اما اینکه خدا و اما اینکه ما محفوف به لا تعد و لا تحصى از نعمت ها هستیم، این هم حرف دیگر است. خب به اعتباری که در فلسفه اصل علیت رو اثبات کردن و تصادف رو رد کردن، این نعمت ها خود به خود برای ما حاصل نشده، حتما از ناحیه غیره، حتما. و به دلیل این که تقدمشه الان نفسه باطل است، خود انسان نمیتواند عامل پیدایش چی باشد؟ همین نعمت ها باشد. تقدمشه الان نفسه یعنی که معلول بر علتش چی باشه؟ مقدم بشه، در حالی که همواره معلول از علت چیه؟ مؤخره. همواره انسان در پی علتش حاصل میشه. وقتی در پی علتش حاصل میشه، یعنی خودش نمیتونه علت خودش باشه، هیچ موجودی نمیتونه خودش علت خودش باشه. آخه چجوری میتواند به خودش کلی نعمت داده باشه، بعد خودش رو خلق کرده باشه و خودش ایجاد بشه؟ پس نمیتواند هم خالق باشد هم مخلوق باشد. این تقدمشه الان نفسه باطل در فلسفه اثبات میکنه. بنابراین حتما یه غیری این نعمت ها رو داده. حالا این غیر هر کسی هست، لازم است شناخته بشود تا شکر مناسب با او ادا بشود، تا حقش که وجوب سپاسگزاری است ضایع نشود. این هم دلیل دوم که هم عقلی است هم فطری. اما دلیل سوم صرفا عقلیه. در جلسه گذشته اجمالا ما این بحث رو مطرح کردیم، اما الان تفصیلا میخوایم به این استدلال و به این دلیل بپردازیم. اما تفصیل، بیان تفصیلی چیه؟ ببینید، انسان به یک دلیل فطری، یعنی در نهاد و فطرت انسان این خصوصیت گنجانده شده است که انسان موجودی است کمال طلب. اما از آنجا که انسانها مانند صنفی از مخلوقات یعنی فرشتگان و ملائک صاحب کمالات لایق و مناسب شأنش خلق نشده است، ما مثل ملک نیستیم. ملک رو خدا خلق کرد، جبرئیل تو زندگیش هیچگاه جبرئیل نشد، همواره جبرئیل بود. اسرافیل هیچگاه اسرافیل نشد، سلام الله علیهما بر این ملک دو ملک مقرب و سلام خدا بر تمام ملائکه الهی. اینها هیچ کدام زحمت نکشیدند تا به این کمال برسند، بلکه صاحب کمال خلق شدن. یک دست از هم موجود. و انسان مانند حیوانات و نباتات هم نیست که برای رسیدن به کمالات لایق و مناسب شأنش جبران حرکت بکند و تخلف ناپذیر باشد، یعنی سیر رسیدن صفر تا صد کمال و فعلیت پیدا کردن کمالات برای یک حیوان یا برای یک گونه از گونه های نباتی جبریست، بر مبنای غریزه است، بر مبنای طبیعت اون گیاهه. طبیعت گیاه خرما، نباتی خرما، طبیعت نباتی خرما اقتضا میکند که تبدیل به درخت چی بشه؟ خرما بشود. شرایطش حاصل بشه، چند سال مثلا باید اینا رو که حالا در کشاورزی بهش توجه میکنن، اما هیچ وقت ندیدن که شرایطی برای خرما حاصل بشه. مثلا این خرما بگم ما امسال زردالو در میان. کمال اون درخت نخل خرما زردالو شدن نیست. اگر این اتفاق افتاد دست بشر اونجا رفته که هم خرما رو خراب میکنه همون زردالو رو. فکر میکنه که میوه جدید درست کرده ولی دو چیز رو به طور کلی از بین برده. خب این جبریه. یا اینکه مثلا زنبور عصب به حسب جبر اون تابعیت غریزش همواره عسل تولید میکنه. هیچ گانه میگه مثلا فرض کنیم ما این شهد گیاهان رو میگیریم میبریم توی کندو خاگینه درست میکنیم، چیزی نیستش. این همواره عسل درست میکنه، هیچگاه از اون شهد مربا هم درست نمیکنه. تو تابع غریزه است. غریزه یک علم نیمه آگاهانه است، یک حرکت نیمه آگاهانه است و غیر قابل تخلف. اما انسان باید مسیر کمالش را طی کند. او برای قرار گرفتن در مسیر کمال حق انتخاب داره، اراده داره. چرا؟ چو خداوند در نهاد انسان یک حقیقتی را گذاشته است به نام عقل و به حسب بکارگیری، نه به سبب وجود اون عقل. خب هممون عقل رو داریم، اما کسی که از عقل استفاده بکند او را به کار بگیرد، آنگاه در مسیر زندگی انسانی قرار میگیرد. انسان باید بپذیره که در مسیر زندگی انسانی قرار بگیره و الا عقل رو تعطیل بکنه به بهانه اینکه خراب بشه، بگه ولش کن دیگران هم دارن همین جوری میگن ما همین کارو میکنیم، میره غریزه. یعنی عدم تشخیص خوبه. خب دیگران دارن همین کارو میکنن، ما بقیه هم مثلا چه جوری زندگی میکنیم؟ ما همون جوری زندگی میکنیم. ولی حضرت امیر علیه السلام در خطبه متقین که مدتی است مشغول آن هستم، حضرت می‌فرماد المتقون هم اهل الفضائل. متقین کسانی هستند که دارای یک زندگی ارزشی هستند. اینا دنبال زندگی طبیعی نیستن، اینا دنبال خورد و خوراک و توالد و تناسل و به همون شکل مکانیکی زندگی نمی کنن، به غریزه شون نمی خوان زندگی کنن، یه قدم بیان بالاتر. ولی المتقون هم اهل الفضائل، اینا که اراده کردن زندگی ارزشی داشته باشن. خب به واسطه بکارگیری عقل انسان میتواند غرایزش رو کنترل کنه و در جهت رسیدن به کمال لایق و مناسب با خودش جهت دهی کنه، هدایتش کنه. پس غرایز رو باید کنترل کرد و در مسیر رسیدن به عرض به حضورتون که کمال لایقه هدایتشون کرد. خب حالا بخوای هدایت کنه، عقل باید چی کار کنه؟ عقل باید در این زمینه تابع یک سری فرامین، احکام، دستورات باشه. باید یک سری بایدها و نبایدها تو زندگیش باشه که در اثر تبعیت کردن از این بایدها و رعایت کردن این بایدها و اجتناب کردن از اون نبایدها به اون کمال لایق برسه. که تعبیر دیگه شده که انسان برای رسیدن به کمال خودش با بکارگیری عقل باید دارای یک ایدئولوژی تو زندگی باشه و از آنجا که هر ایدئولوژی یعنی هر کاری در وابستگی شدید با یک تفکر وجود داره، یعنی هر کنشی منبعث از چیه؟ از یک نگرشه، یعنی باید دارای یک جهانبینی هم در اون زندگی باش. از آنجا که جهانبینی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن، جهانبینی الهی و جهانبینی مادی. عقل حکم میکنه که تو باید زندگی بشری داشته باشی، باید دستوراتی رو تبعیت بکنه. این دستورات وابسته به یک نگرشه، اون نگرش دو تاست، یا مادیه یا الهیه. کدام من رو به در واقع سعادت میرساند، کدام من رو به اون کمال لایق میرساند؟ اینجاست که شما باید بروید به شناخت برسید، به شناخت خداوند، بطلان جهانبینی مادی و اثبات جهانبینی الهی. و مهمترین و اصلیترین موضوع در جهانبینی الهی چی هستش؟ بحث خداست. جهانبینی الهی یعنی که جهان را خالقی باشد خدا نام در رأس همه هست، به حکم فطرته و به ضرورت تفاوت زندگی انسان از حیواناته. و الا اولئک کل انعام بل هم. این ازلیت رو یه عده نمیفهمن، این ازلیت رو یه عده در پوشش استفاده از تجهیزات و امکانات زندگی گمش کردن. فرقی هم نمی کنه. من از زرق و برق های دینی بگم حالا به کسی بر نخوره، الان به یه کسی بگم مثلا آقا فلانی مدرس اسفاره، خیلی مثلا مدرس اسفار ملا صدرا، تا بگم مثلا وضع این جامعه کبیره رو فهمیده. جامعه کبیره چیه؟ مدرس اسفاره کیف میکنه؟ خب انسان هایی که من نمیخوام بگم کسانی که مدرس اسفار هستن این خصوصیت دارن، ولی این که کیف انسان به دنیا باشه خیلی احمقه. ببخشید، کیف دنیا، کیف انسان به دنیا باشه و پدیده های دنیاوی، این بر هم ازله روحت بفهم. بخونم نمیخونم شکاش کن چی شده نمیفهمه؟ اینا تو اون بحثای چی مطرح میشه؟ سلوکی مطرح میشه. حالا اینقدر ما بحث سلوک رو مطرح میکنیم که آخرش من میدونم شما میگید نمیشه حالا یه بحث سلوک بذارید اینو ولش کنیم، چون احساس میکنی اونجا زودتر به نتیجه میرسی، اونجا به نتیجه نمیرسی تا این به نتیجه نرسیده باشه. اینها در ارتباط با هم هستن، تا اینو به جایی نرسونی او فایده ای نداره، وقتی اینو به جایی رسوندی تا اونو مشغول نشی این فایده ای نداره. اینو در آینده انشالله ثابتش خواهیم کرد که سلوک در کنار اعتقادات بایدم باشه. بنابراین مهمترین اصل جهانبینی الهی بحث خداشناسی است. انسان اگر به این ضرورت برسد و خودش رو مخفی نکنه در پی زرق و برق دنیا، ببینید اون دنیا طلبیه که میگم زرق و برق است، ولی دنیا که باید توش زندگی کنی که امکان هم نده که شما تو دنیا زندگی نکنی، درست شد؟ این هم سومین دلیل تا انسان به کمال لایقش برسه. یه بحثی هم من از فرمایش حضرت امیر استفاده میکنم و بیان میکنم که اصلا خود انسان زندگی کردن، فارغ از این که ما بریم بهشت و نریم جهنم، بالاخره ببینید شیر شیره دیگه، همیشه شیروار زندگی میکنه. یک نر است و هفت و ماده است و هشت و ماده است و توله های هستند و یه قلم رویه. این یک در واقع نوعی از زندگیه که اختصاص به این داره. خب بشر تو چه نوعی از زندگی رو داری؟ سوال خیلی سوال مهمی. تو چه نوعی از زندگی رو داری؟ تو زندگی چی داری؟ اگه بخوای بگی منم یه قلمروی دارم و زنی دارم و ماشینی دارم و مثلا اینه که خب شیرم همینطوره که، خب تو چه فرقی با او داری؟ ببینید برادران الهی شو و خواهران محترم، الهی شدن پیشکش، ولش کن انسان بشو. آخه ما یه حرفای میزنیم اندازه دهن دیگران، قاعده دهن خودمون حرف بزنیم نه قاعده دهن سید الشهدا. الهی شدن پیشکش، آدم باش، آدم باشی، این مهمه. خب چه امتیازاتی تو زندگی من وجود داره تا من آدم باشم؟ این خیلی اهمیت داره، آدم باش. خدایی هم نشدی، حالا بالاخره یه جستی زدی، یه خود اومدی جلو. ولی ما ها معمولا در اون مراتب حیوانی که هستیم هی حلوا حلوا بکنیم تو دهنم شیرین بشه و با حلوا حلوا دهنم هی از افقی صحبت میکنیم که دست نایافتن است. گام اول نیست که شما از ما از حیوانی بودن خارج بشیم انسان بشیم. چه با برنامه رو باید داشته باشیم؟ این بحث مهمیه، این رو باید توش دقت کرد. انسان بودن. و چهارمین دلیل، دلیل باز فطریه. در نهاد انسان یک حقیقتی وجود داره به نام حس کنجکاوی. حس کنجکاوی شما را وادار میکند به حقیقت یابی. تمام پیشرفت هایی که در علم، در صنعت، در فلسفه، در فرهنگ شده و تمدنهایی را ایجاد کرده فقط به خاطر کار کردن همین خصوصیت فطری انسانه، حس کنجکاوی. انسان ها فطرتاً کنجکاوند و به دنبال به دست آوردن علت ها هستند. همواره هر پدیده رو که میبینن دنبال علت این پدیده هستند. وقتی ذهن مبارکشون به جایی نمیرسه این پدیده رو به جادو و جنبل میکشونن که تلسم و اینا همش هم حس کنجکاوی هست. اینا همش هم حس کنجکاوی هست. همواره همینطوره. انسان به دنباله، به حدی انسان این حس در انسان قویه که حس کنجکاوی وادار میکنه انسان رو به علتیابی پدیده ها و حوادث که شهیر، فیلسوف شهیر ابن سینا بیان میکند به این که اگر کسی پدیده رو بدون علت پذیرفت این موجود از فطرتش چی شده؟ خارج شده و دور شده. پذیرفتن حوادث و پدیده ها بدون علت این میشه چی آقا؟ میشه خروج از فطرت. این خصیصه در انسان خیلی قویه. از روزی هم که بشر آمده روی زمین خلق شده در محدوده خودش دنبال پیدا کردن علت ها بوده. حالا همواره علت ها به این پیچیدگی نبودن. گاهی خب انسان به دنبال پیدا کردنه، خب دنبال بخواد ببینه که این این جهان خلقتی که الان وجود داره، کره زمین که حداقل میبینه، جهان خلقت میدونید که ملکوت و ملک و همه رو حالا با همین دنیای خودمون میگیم که ملکوت رو شامل نشود، همین ملک رو شامل بشه. خب این ستارگان اینا رو کی خلق کرده؟ کی آورده؟ علتیابی داره این نظام هستی رو که من نگاه میکنم، حتما یه علتی داره. خب علتش کیه؟ آیا علت یه موجود طبیعی است یا علت یه موجود ماورا طبیعی است؟ یعنی حس کنجکاوی در انسان، انسان رو وادار میکند به پیگیری، جستجو، بحث، فحص، کاوش از علت پدیده ها. و چون نظام خلقت رو یک پدیده میداند، بر اساس فطرت خودش دنبال اینه که این علت پدیده این موجود چیه، علت این پدیده چیست، علت موجودیت این خلقت چیست، یکیست یا چند تاست، طبیعی است یا ماورا طبیعی است. پس حس کنجکاوی، یک حس فطری در انسان هست، او رو وادار میکند به اینکه چیکار بکنه، به دنبال در واقع پیدا کردن علت العلل نظام هستی بگردد. و اگر نگردد، ما کاری نداریم که حالا به چه دلیل نمیگرده، ما کاری نداریم که الان جامعه چجوریه، ما کار داریم که جامعه چجور باید. به هستها من هرگز کار ندارم، به بایدها کار دارم. این هستها انقدر غلط اندر غلط خواهد شد تا زمانی که وجود نازنین امام عصر علیه السلام ظهور کند. اون هستها رو بخواد تبدیل کنه به بایدها، آنگاه میگن دین جدید آورده است، در حالی که دین جدید نیاورده. دین دوچار یک انحراف هستهای مندرآوردی شده است، وقتی بخواد این هستها رو پاک بکنه و به بایدها بسه. تو باید چی باشی؟ آنگاه به شما دستور میده برای رسیدن به این باید تو باید چه کار بکنی؟ هم هدف رو برات مشخص میکنه، هم روش رو برات مشخص میکنه، که اگر سقیفه تشکیل نشده بود، این هدف و این روش رو امیرالمومنین علی علیه السلام انجام داده بود و میرسید به ساحات مقدس حضرت امام حسن مجتبی، سید الشهدا. دیگه البته اون موقع روال زندگی تغییر پیدا میکرد دیگه و چیزهای دیگری میشد. توجه کن چه از بکنم در همین مسئله. جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اصول فلسفه رئالیسم این عبارت رو دارن: اگر اثبات این موضوع را فطری بشر ندانیم، با اینکه فطری هست، علت یابی رو میفهمم، اصل بحث از آفریدگار جهان فطری است، زیرا بشر جهان را در حال اجتماع دیده. ما بشر رو به صورت محصول واحد داریم میبینیم و به صورت یک واحد مشاهده مینماید و میخواهد بفهمد که آیا علتی که با غریزه فطری خود در مورد هر پدیده‌ای از پدیده‌های جهان اثبات میکند، در مورد مجموع جهان نیز ثابت میباشد یا نه. مرحوم طباطبایی با این مسئله میفهمد علت یا بس فطریه، انسان فطرتاً با همون حسه کنجکاوی که موجب میشود که انسان به چی برسد؟ به حقیقت. حقایق در اثر حس کنجکاویه. وقتی حس کنجکاوی موجب میشود که شما به دنبال علت پدیده ها باشید، فطرتاً به دنبال پدیده ها است، علت پدیده ها است، فطرتاً به دنبال علت پدیده ها هستید. و جناب ایشان بفهمد بگید که چون جهان هستی رو به صورت یک واحد مشاهده میکنه، بخواه ببینید که علتش چیه؟ علتش آیا علت مادیه یا علتش یک علت غیر مادی هست، تا به در واقع نتیجه مطلوب برساند. پس از این جهت هم ضرورت پیدا میکنه شناخت خدا، لزوم شناخت حضرت حق تعالی، این معرفت الله با چهار دلیل. آنگاه در مکاتب دیگر ادله‌ای رو برای شناخت خدا انگیزه های شناخت خدا مطرح کردم که انگیزه های انحرافیست ما هم دیگه به اونا نمیپردازیم، از جمله عواملی که باعث اونا میگن، عواملی که باعث مثلا فرض کنید رفتن به سوی خدا میشه، عوامل مثل ترسه، عوامل مثل جهله یا بهره‌کشی ظالمانه یا اعتقاد مثلا فرض کنید به جادوه یا اعتقاد به روحه یا اعتقاد مثلا به بخته یا به نظر اون آقا سرکوب تمایلات جنسیه. 15 تا علت مطرح میکنن، هر 15 تاش باطل، دلیل هم داریم بر بطلانش. ما الان دیگه اصلا نمیخواهیم به تفکرات این آقایان توجهی داشته باشیم چون نیازی نداریم. 4 تا علت داریم، 4 تا علت اون اگر اختلال درش ایجاد شد آنگاه میریم سراغ ادله دیگه. پس لزومی نداره که ما به هر دلیلی فکر کنیم. این 4 تا دلیل مطلقاً اگر کسی به این 4 تا دلیل اشکال کرد دفاع میکنیم، اگر باطل کرد آنگاه دنبال علت دیگر میرویم. این تانجا. خب بحث دومی که در دل این مسئله مطرح میشود اینه، ما هم میگیم میخوایم به شناخت خدا برسیم، به شناخت خدا برسیم. آیا شناخت خدا امریست ممکن؟ ما میتوانیم خدا را بشناسیم؟ تا اینجا گفتیم که لازم است که خدا را بشناسیم، اما حالا میخواهیم بگیم که میتوانیم خدا را بشناسیم یا نمیتوانیم خدا را بشناسیم. ادله این بحث رو بخواهیم مطرح بکنیم، اصلا بخواهیم ببینیم که میشه یا نمیشه. خب نظر از نظرات حضار معظم در کلاس این است که ما میتوانیم یا نمیتوانیم. خب این که میتوانیم، بله خب برسو اگر بگه نمیتوانیم که نمیشه که، اما چرا میتوانیم؟ مهمتری دلیل همون حرف اولیست که زدیم، وقتی عقل انسان چیزی را برای انسان ضروری میداند، لازم میداند، رسیدن به آن امر چیزی ممتنع. وقتی انسان عقلش شناخت خدا را لازم میداند، پس شناخت خدا امر ممتنع و محالی نخواهد بود. چقدر استدلال دقیقه. نه همش حکم عقله. یه خود باید ورزش عقلی کرد. وقتی عقل چیزی رو لازم میدونه، آنگاه رسیدن به آن امر غیر ممکن نه، محال نخواهد بود، ممتنع نخواهد بود، حتما اتفاق میفته، حتما. این جواب اجمالیه. او جواب تفصیلی، جواب تفصیلی اینه که خب تو که میخوای خدا رو بشناسی، اول بگو چه مرتبه از شناخت خدا رو اراده کردی، از چی رو بخوای بشناسی. خب شما میگم چند مرتبه شناخت داره خدا؟ خداوند چند مرتبه شناخت داره؟ مراتبی است. به این حقیقت لامتناهی مراتبی بار می شود. البته ما انتظار می کنیم بار نمی کنیم، هم بر خدا نمی کنیم. اولین مرتبه از مراتب شناخت خدا، آیا ما می توانیم ذات اقدس حضرت حق را بشناسیم؟ شناخت ذات خدا امری است ممکن یا امری است غیر ممکن؟ شناخت ذات خدا ما در بحث های اینکه خدا چیست در آینده خواهیم گفت انشاءالله اگر عمری باقی باشد، اونجا خواهیم گفت که آقا خدا موجودی است مجرد تام، مجرد تام از حیث ذات و صفات، بعد مطلقه، لایتناهیه، موجود لایتناهی. خب و انسان موجود محدوده، متناهیه. وقتی شما میخواید چیزی را بشناسید یعنی باید نسبت به اون چیز احاطه پیدا بکنید و عقل سلیم میگوید موجود محدود بر موجود نامحدود احاطه پیدا نمیکنه، نمیتونه پیدا بکنه. انسان نمیتواند با این ظرف محدودش به ذات اقدس اله راه پیدا کند، چون ما یک فاعل شناسا هستیم، ما یک عالمیم، ما یک مدرکیم با خصوصیت محدودیت، و خداوند یک متعلق شناسایی است، یک معلوم است و یک خصوصیت چی؟ لایتناهی. من اینو بهتون میگم، نه مصداق نامتناهی رو میشه درک کرد و نه مفهوم نامتناهی رو. میشه مفهوم نامتناهی رو درک کرد یا نمیشه؟ هر مفهوم نامتناهی رو که شما درک کنید، اون مفهوم چیه؟ خودش محدوده، خودش متناهیه، چون شما داری درکش میکنی، شما حسه برداشت خودت از نامتناهی رو میگید، و الا از نامتناهی گزارش دادن امکان نداره. و انسان چون محدود است نمیتواند از خداوندی که نامحدود است چیکار بکند؟ در مقام ذاتش احاطه علمی پیدا بکند. و چون نمیتواند احاطه علمی پیدا بکند، یعنی علم پیدا نمی کند، هرگز علم پیدا نمی کند. این هم به حسب حکم عقل، هم به حسب روایت. من یه چند تا روایت از کتاب شریف صدوق، توحید صدوق بخونم و در این زمینه مطلب رو تمام کنم. پس شناخت ذات خداوند امکان پذیر نیست. در روایات هم به ما میگن آقا به ذات خدا کاری نداشته باشین. در کتاب صدوق یک بابی هست، باب و نهی عن الکلام والجدال والمراء، باب نهی کردن از سخن گفتن، جر و بحث کردن، جدال کردن، فالله عز وجل، الله. این اللهی که می نویسن، حالا ما تو باب صفات وقتی صحبت می کنیم، خداوند صاحب یک اسم است و بنابر عقیده برخی صاحب دو اسم است و چند تا صفت؟ بی نهایت صفت، نه هزار تا صفت. هزار تا صفت خدا در دعای شریف جوشن کبیر آورده شده، و نه اینکه خداوند دارای این هزار صفت فقط هست. چون موجود بی نهایت نمیتواند محدود به هزار جهت بشد. تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم تو را، نه اینکه تو محدود به این صد هزار جلوه هستی. جلوه گریت بر اساس مصلحت و حکمتت این بوده که هزار و یک اسم از اسماء حضرت عالی به واسطه وحی و صاحبان وحی به دست ما برسد. اما این به این معنی است که موجودیت تو. ولی وقتی میگن الله، برای خدا توی بحث های کلامی، توی بحث های اعتقادی، این بحث مطرحه که الله اسم ذاته، اسم ذات مستجمع جمیع کمالات لایتناهی. وقت آیا اسم دیگه هم خدا دارد یا ندارد؟ قلد الله او رحمان، یه عده از این آیه استفاده بکنه، رحمان هم اسم ذاته. حالا هست یا نیست، اونا بحثایی که توی صفاتش حالا مطرح خواهیم کرد اگر عمری باشه. اما خدا یه اسم داره، الله، اما بی نهایت چی داره؟ صفت داره. وقت الله میشه اسم چی آقا؟ بله؟ اسم ذات خداست. شما یک کسی به دنیا میاد اسمشو بذارید حسن، حسن یعنی اسمی که دلالت بر اون آقا میکنه، درست شد؟ اما حسن بگی این حسن خیلی کریمه، این حسن خیلی عالمم هست، خیلی هم شجاست. شما با بکارگیری واژه شجاع و کریم و عالم دارید به صفاتش دارید اشاره میکنید، به ذاتش که اشاره نمیکنید. ولی وقتی گفتید حسن، در واقع دارید به چی اشاره میکنید؟ به ذاتش. وقتی میگید الله، دارید به ذات خداوند اشاره بکنید، یعنی ذاتی که این چنین صفت دارد، مجرد تام است. مجرد تام است یعنی هم در مقام اسم، هم در مقام ذات، هم در مقام صفات، ولایتناهی است، نامحدود است. میفرماید در رابطه با الله، یعنی با چی فکر نکنید؟ ذات خدا رو راجبش فکر نکنید. حالا بخشی از این روایت ها رو بخونم که بحثم تمومش کنم. قال ابو جعفر حضرت امام باقر علیه السلام: تکلمو فی خلق الله، بحث کنید در مخلوقات الهی، هر چی دلتون میخواد، در نشانه ها و آیات الهی هر چی میخواد بحث بکنید، ولی ولا تکلمو فی الله، اما در ذات الله اصلا فکر نکنید، صحبت نکنید. چرا؟ فان الکلام فی الله لا یزید، چون صحبت کردن در ذات خداوند چیزی برای شما اضافه نمیکنه. چرا؟ چرا اضافه نمیکنه؟ چون غیر قابل دسترسیه. شما محدودید و او نامحدوده. محدود هم محدود، نامحدود چیزی نمیتونه بگه. چی به شما اضافه میکنه؟ یه حدیث. حدیث دوم: تکلمو فی کل شیء ولا تکلمو فی الله، در هر موردی که میخواید حرف بزنید ولی در ذات اقدس اله حرف نزنید. این حدیث هم از ساعت مقدس حضرت امام باقر. حدیث دیگر باز از ساعت مقدس حضرت باقر: واذکروا من عظمت الله ما شئتم، از عظمت الهی هر چی میخواید بگید، یاد کنید. ولا تذکروا ذاته، راجب ذاتش چیزی. فانکم لا تذکرون منه شیئا الا وهو اعظم من. چقدر تعلیل، تعلیل دقیقیه. حضرت واقع میفهمه چون شما از ذات هر چی بخواید بگید، خدا از او برتره. چون شما اگه ذات رو بیارید تو حیطه تصورات خودتون و همون رو بخواید بپرستید، بی برو برگرد مشرکید. چرا؟ میگی من الله رو بپرستم. نه خیر، شما الله رو نمیپرستید، شما تصور الله رو دارید میپرستید. این خیلی دقیق ها. برید همه عباداتتون رو ببینید چی کار کردید. نمیگم تکرارش کنید، ببینید که برای کی کار کردید. برای اون خدایی که تو ذهنته، اون خدایی که تو ذهنه برادر من و خواهر من مخلوق شماست، به همون بتیست که میپرستیدن. ما تو دیگه شما درستش نکردی، رو تاقچه بذاری، تو تاقچه ذهنت گذاشتی. خیلی دقیق این بحثا، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. باز از حضرت صادق علیه السلام: یا زیاد ایاک و الخصومات فانها تورس و شک تهبط العمل و تردی صاحبها. میفرماد بابا در مقابل، در ذات اقدس اله مخاصمه نکنید، شک میآورد، عملتون رو باطل میکنه، عملتون رو باطل میکنند. و تردی صاحبه ها، شخص رو به مراتب پست میکشانه. و اصلا یتکلم به شک فلا یغفر له، چه بسا تو در مورد ذات خدا یه حرفی بزنی، یعنی یه گناهی رو دوچار بشی که دیگه قابل بخشش نباشه. انه کان فی ما مضا قوم ترکوا علم ما و کلوبه، اینها از اون چیزایی است که ما نباید بهش بپردازیم. ما گفتن در ذات خدا فکر نکنید. حدیث دیگر: دعو تفکر فی الله، ترک کنید تفکر در ذات خدا رو، در الله اسم ذاته. فان التفکر فی الله لا یزید الا تیها، به خاطر اینکه تفکر در ذات خداوند جز حیرانی چیزی دیگری را اضافه حیران میکند، بلکه دیوانه میکند. چرا؟ ابن رسول الله: لأن الله عز و جل لا تدرکه الابصار، خب چشم ها او را نمیبیند. ولا یوسف به مقدار، با مقدار تو نمیتونی بگی خدا اینقدر خوبه. چقدر خوبه؟ اندازه عالم خوبه. عالم خوبه؟ اندازه عالم خدا خوبه؟ مثلا خیلی به بچه میگه مثلا چند تا من رو دوست داریم، یه هفتا. خب اون هفتا دیگه ایدئال نشه، دیگه بالاتر هفتا نیست. ولی خب خدا چقدر خوبه؟ یه عالم خدا خوبه. خوبه؟ یه عالم خیلی زیاد شو. خدا به اندازه خداییش خوبه، نه به اندازه مخلوقاتش. حدیث دیگر، قال ابو عبدالله حضرت صادق علیه السلام یاقوم و تفکر فی الله فان التفکر فی الله لا یزید الا تیها. بر حذر باشید از تفکر کردن در مورد ذات اقدس اله، به خاطری که تفکر در ذات اقدس اله لا یزید الا تیها، جز حیرانی چیز دیگری نمی آورد. لا الله عز و جل باز همون عبارت رو حضرت می فرماید، لا تدرکه الابصار ولا یوسف به مقدار. حالا احادیث دیگه هم هستش در این مسئله. قال ابو عبدالله، همش در واقع مزامینش دیگه گفتم دیگه، این رو هم بگم برای ختم بحث. ایلیاقوم و تفکر فی الله، بر حذر باشید از تفکر کردن در مورد ذات اقدس اله. ولیکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمت الله فانظروا الى عظم خلقه. راهکار رو میاد میده از ذهن میفهمد، اگر هم خواستید در باب عظمت خدا فکر کنید، مخلوقات خدا رو برید بررسی بکنید، نشانه های خدا رو. بنابراین ملا هادی سبزواری هم میفرماید مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی، در اون منظومش میفهمد آره صحبت کردم پیرامون مفهوم خیلی خدا خدا هست، خیلی چیز عادی بدیهی، خیلی آشناس، خیلی در واقع معروف است، اما کنه ذاتش من چیها؟ من فی غایت الخفائی، در نهایت اختفاست. نهایت چیزی که ما از ذات خدا میفهمیم همین است، موجودی است مجرد تام در مقام ذات و صفات، اون هم به صورت لا یتنای. خب یعنی چی؟ همین بیشتر از این ما نیم. خب یعنی چی شو نمیتونی بیمونی؟ موجود محدود از موجود نامحدود حرف. پس اگر ما میگیم شناخت خدا ممکن است، شناخت به نحوه عرض به حضورتون، شناخت در ذات خدا امکان پذیر هست یا نیست؟ نیست، ولی یک اندازه، فقط به اندازه یک خط اجمالا. اما آیا شناخت حضرت خدا مراتب دیگری هم دارد؟ بله، مراتب دیگری هم دارد که ما اصلا باید تو همون مراتب سیر بکنیم و غور بکنیم و اگر هم بتوانیم از همون ناحیه به خداوند راهی پیدا بکنیم. تا حالا اون مراتب رو در جلسه بعد. الحمدلله. بنا داریم بخونیم، اما نمیدونم حالشو داریم میدونم. من چون الان خیس عرقم، خیسم، اما بالا عبام هم عوض کردم اینا بازم بری هست میشه.